در خدمتتون هستیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و روز آخر ماه رمضان احتمال زیاد انشاءالله که یک ماهی که در منظر قرآن بودیم نیستان روزی که در منظر قرآن بودیم توشه گیر خوبی باشیم از این سفره و بهره‌مندی های خوبی داشته باشیم برای یک سال آیندهمون کاملا غنی باشیم انشاءالله. سوره جزء 29 حدود 11 تا سوره داره. من امروز انتخاب کردم از بین این سوره همه رو نمیرسیم مطالبش رو بگیم. اگر هم برسیم به هر سوره مثلا یه مجبوریم خیلی خلاصه بگیم. ترجیح دادم که انتخاب بکنم از بین سوره و بعضی از سوره بمونه انشاءالله حالا تو فرصت های دیگه تو ایام دیگه و امروز بتونیم بسید مطلب تفصیلی هم داشته باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ملک. با تبارک شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك از ریشه برکه هست. برکه و برکت به معنای دوام و ثبوت. قبلا گفتیم دوام و ثبوت خیر زیاد. دوام و ثبوت خیر زیاد اصلش چیه؟ اصل لغت از کجا گرفتن؟ به معنای سینه شتر که وقتی که میشینه روی زمین قرار میگیره. اصل کلمه بوده و کنایه از آرام گرفتن سینه شتر در زمین، کنایه از آرام گرفتن خیر در محله. خب این اصل لغت. بعد که اینها گفتیم عرب تصریح سازی میکنه از لغت، بعدها به معنای جمع شدن آب در بیابان گفته شد برکه. یعنی توی محل خشکی شما یه منبعی از آب دارید، یک منبعی از حیات دارید. دقت کنید ببین تو بیابون پول به درد نمیخوره، علم و شهرت، مقام، موقعیت به درد نمیخوره. چیزی که راه گشایه شما با هر درجه از شخصیت و انسانیت که باشید تو بیابون تنها چیزی که به درد میخوره آبه. انسان هم نیازمند این برکت هست. یعنی ما برای تمام تلاش هامون، تمام دارایی هامون برکت نیاز داریم به خاطر اینکه رشد بکنیم. اگر برکت توی داراییمون، توی تلاش هامون، توی کسب کرده هامون نداشته باشیم به سمت سقوط کشونده میشیم. پس برکت خیلی مهمه. حکایت آب در بیابونه. یعنی ما اقیانوسی از علم باشیم برکت نباشه ما رو به تباهی میکشونه. ثروت بی نهایت داشته باشیم برکت نداشته باشه ثروت تباه میشه. تو بعضی از آیات من دو تا آیه رو بهتون معرفی میکنم. یکی آیه 96 اعراف و یکی آیه 44 انعام. بیارید هر دو. اول انعام رو بیارید. آیه 44 انعام می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون. می فرماید که درهای همه چیز باز میشه براشون. آسمان و زمین درهای همه چیز براشون باز میشه. این 44 انعام، اینو داشته باشید. اما دقت بکنید توش حتی از برکت نزده. بریم آیه 96 اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ای کاش که ساکنان قریه ها ایمان می آوردن، تا ما پیش می کردن، ما براشون می گشودیم برکات آسمان و زمین. خب پس اونی که تو سوره انعامه بدون برکته، اونی که تو اعراف با برکته. ای کاش که اینا تقوا پیشه میگن ما با برکت براشون میفرستادیم. پس علم بدون برکت، ثروت بدون برکت، شهرت بدون برکت همه بیفایده است. وقتی که بند ارتباط انسان و اموالش و دارائیهاش و همه چیش، شهرتش با خدا قطع میشه، یعنی در واقع برکت از انسان و زندگیش قطع میشه. اون وقت چی میشه؟ طاغی میشه. اسم طاغوت روش قرار میگیره. وقتی برکت رفت، سقوط شروع میشه. همین که ما خودمونو بی نیاز بپنداریم، همین که سرکشی بکنیم، این میشه بی برکتی. سوره علق آیه 6 و 7 به همین مطلب اشاره میکنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیان میکنه. یا مثلا قارون در سوره قصص طغیان میکنه دیگه. یا اون دوتا همنشینی که در سوره کهف است، اینها باغه های خوبی داشتن، یکیشون پس برکت نداره. اگر کسی خودش رو بی نیاز از خدا بدونه و ارتباط خودش رو با خدا قطع بکنه، کلن زندگیش میشه بی برکت. هزاری هم شما ازش ثروت و مکنت و شهرت ببینید، تهش فناه. ابتدای سقوط انسان میشه زندگی بی برکت. چرا خدا منبع برکته؟ شما یه آیه میتونید مثال بزنید؟ همه بلدید. با این سوره هم میتونید بگید، با آیه اول این سوره هم میتونید بگید چرا خدا منبع برکت است؟ دقت بکنید. دو تا دلیل میاره تو آیه یک سوره مرد. سوال ما اینه چرا خدا منبع برکت است؟ چون یک، احسن، بیعت هل ملک. بله. دوش شما بگید. دو تا دلیل داریم چرا خدا منبع برکت است. یک، بیعت هل ملک. دو، احسن، علی کل شیء قدیر. درود بر شما. دقیقا. پس این دوتا اگه نباشه، برکت نباشه، سقوط میکنه انسان و سر به زمین میخوره. حالا از برکات، یا بگم که از نتایج و ثمرات این برکت الهی که به یده الملکه و علا کل شیء قدیر هست، یکیش خلقته. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. گرفتین چی شد؟ برکت آیه اول، تبارک الذی بیده الملک، یک، و هو علی کل شیء قدیر. دو، ثمرش چیه؟ خلقته، کل مجموعه خلقت. پس نگاهمون به مرگ باید عوض بشه. مثل زندگی باید بهش نگاه بکنیم. هم مرگ هم زندگی هدیه الهی هم باید بهش احترام بذاریم. باید خوب زندگی بکنیم تا خوب بمیریم. باید نعمت مرگ و حیات رو شاکر باشیم که این شکر در نتیجه اون لیبلوبکومه ما ابتلا داریم. باید درک بکنیم اونو، بهش احترام بذاریم. خب ما یک پس یک گزاره ای داریم به نام برکت، برای اینکه از زندگی بهره‌مند بشیم، حرکتمون به سمت اون هدف متعالی تسهیل بشه، نیاز به برکت داریم. برکت در عمر، برکت در مال، در کار و غیره و حالا همه اینها. هم بله برکت در اولاد درسته، این معنی برکت هم به معنای زیادیه، هم گفتیم توش دوام هم داره، حتما باید ماندگاری داشته باشه. وقتی که یک خیری در زندگی ما زیاد میشه و ماندگاره و فرازمانه فرامکانه، اون وقتی که ما میتونیم بگیم که ما زندگیمون پر برکت شده، ما با برکت پیوند خوردیم. خب این از این مفهوم، انشالله که بتونم این مفهوم رو براتون جا بندازم، مفهوم برکت رو. حضرت علی علیه السلام توی مناجاتشون میفرمایند که یا منشأ البرکات من مواضعها، منشی از نشأت میاد یعنی خاستگاه، ای خاستگاه و پدید آورنده برکت ها از جایگاهشان، یا میفرمایند که و مخرج البرکات من معادنها، ای بیرون آورنده برکت ها از معادنشون، ولی البرکات منزل البرکات، یا امام حسین علیه السلام میفرمایند مجری البرکات علی اهلها. پس خداوند علت تامه برکتن، بعد میشن ائمه و انبیا. به ید الملک و هو علی کل شیء قدیر. پس برای اینکه ما برکتمون زیاد بشه باید خدا محور باشیم، وصل بشیم به خدا. کسی اگه برکت میخواد باید باور داشته باشه، باور داشته باشه یعنی ایمان داشته باشه، ایمان داشته باشه یعنی قبول کنه که خدا منشأ خیره، خدا منشأ افزایشه، منشأ تداومه. پس تو آیات قرآن رابطه مستقیم داره بین خدا و برکت، ایمان به خدا و برکت. گفتیم سوره اعراف آیه 96 مثال خیلی خوبه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خب بریم سوره قلم. در سوره قلم اولین لفظ مسلم به کار رفته، ما تا الان به این شکل نداشتیم، لفظ مسلم. بذارید منم بیارم. چون که با مرگ ارتباط برقرار میگن، چرا سوره ملک رو برای اموات میکنن؟ چون میگن الذی خلق الموت و الحیات، موت رو هم به عنوان یک مخلوق بهش نگاه میکنن. خب مسلم یعنی چی؟ آیات 42 و 43 رو نگاه بکنیم. و هم سالمون، حالا من اگه درست گفته باشم، آیت 35 افنج علوم مسلمین کل مجرمین، در آیات 42 و 43 یه جورایی به سلم و سلامت اشاره خاصی دارن. اشاره شو میگم یعنی چی؟ بله، امروز آخرین جلسه. خب به معنای مسلمان اصطلاحی نیست، به معنای تسلیمه. خب اینو همین بلدیم. تو آیه 35 همین سوره قلم یک تقابلی بین مسلمی و مجرمین هست. چرا اولین لفظ که میگم از لحاظ ترتیب نزول ها سوره قلم مکیه؟ ممکنه شما بگیم تو احزاب هم هست. بله، اون مدنیه، اولین باری که استفاده شده. خب دو تا گروه رو در آیه 35 مقابل هم قرار داده. مسلمین به لحاظ عملی مبرا هستن از جرم و گناه و طغیان و مال و مال دوستی در واقع و سایر رذایل اخلاقی، و این مسلمین مقابل مکذبینن. یعنی چی کار میکنن؟ رسالت پیغمبر رو، آیات قرآن رو، معاد رو تصدیق میکنن و همیشه هستن تو این سیر هستن. بعد اهل خضوع و سجده هستن، آیات 42 و 43. همش هم داره با استفهام این مفاهیم رو جا میندازه، یعنی خیلی استفهامای جالبی داره تو شوره. اصطلاحا بهش میگیم استفهامهای یا انکاری یا تقریری، اما و اقسام استفهام رو داریم که الان اینجا بیشتر انکاریه. و تا آخر امین دهمون غیبون فهم یک توبون سوره قلم، تا آخره یعنی استفهاما که شروع شده هی ام و اداره، تا ام اندهمون غیب و فهم یک توبون، علامه طباطبایی میگن که میخواد اینو بگه که هرگز مجرمین و مسلمین با هم برابر نیستن. و یه عبارتی داریم اسبر لحکم ربک، اسبر لحکم ربک آیه 48، فاسبر لحکم ربک. تو سه تا سوره این به کار رفته، سوره طور، قلم که الان گفتم و انسان. این اسبر لحکم ربک یعنی چی؟ انگار یه دستور خاصیه که پیغمبر باید حتما به اون ملتزم شدن. به پیغمبر دستور میده، به من واگذار اونها رو، من اینها رو درگیر استدراج میکنم. استدراج یعنی سنت های تدریجی. من اینها رو بهشون انقدر مهلت میدم، غرق در گناه میشن، غرق در جرم میشن. یا امهال بهشون، استدراج و امهال تقریبا دو تا سنت نزدیک به هم هستن، که این هرچی که بیشتر جلو میره عذاب بیشتر میشه. این اسپرها چون سوره مکی هم هست، سوره طور و قلم، انسان سوره مدنی، خب نکتهش جداست. اما این دوتا سوره که سوره مکی هستن یه پیشگویی هم داره، انگار میخواد پیغمبر رو وارد یک دوران جدیدی که دوران سختی هست بکنه، مواجهه با مکذبین. یعنی پیغمبر بعد از این یه عده‌ای از مکذبین میان با خصوصیات بدتر، مخالفین، باید همه تحمل بکنیم. و شما که از این مکه خارج بشی، عذاب‌ها و قحطی‌ها بر این شهر فرود خواهد اومد. و آیه آخرش که ما برای چشم زخم استفاده می‌کنیم، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. ما این رو برای چشم زخم سال استفاده میکنیم. لیوز لقونک زلقه، همون بحث زدن با اشعه های چشم. میخواد اینجوری بگه یه قرآن مایه ذکره، مایه بیداری مردمه. اما کافران تا قرآن بهشون عرضه میشه، تا میشنون خشمگین میشن، شروع میکنن به اتهام زنی. من اگه بخوام سوره قلم رو توی هم یک دوتا آیه آخر هم جمعش بکنم، انگار مثل سوره یاسین داره هی تقویت میکنه پیغمبر رو، هی تقویت تقویت، تأیید تشجیع تأیید، گفتیم اینها رو چند جانبه داره خدا هوای پیغمبرش رو میخواد رعایت بکنه. میگه اون مکذبایی که تو رو مجنون میخونن، اونهایی که تو رو دیوانه میخونن، خودشون گمراهن، خودشون آلوده به همه رذایل اخلاقی هن. فعلا صبر کن، باهاشون نرمی نکن، عذابشون قطعیه، خدا هم قادره و اونها رو عذاب خواهد داد. فعلا خدا گذاشته رو استدراج و امحال، استدراج و امحال. پس در عذابشون عجله نکن، واگذارشون کن به خدا. پس بر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الهود ادنادا و هو مکزوم. آیه 48 میگه پیغمبر تو مثل حضرت یونس که درخواست عذاب کرد، تو فعلا درخواست عذاب نکن، صبر کن، ما کار داریم. مردم مکه قوم یونس نیستن، اینا باید تو استدراج و امحال بیشتر فرو برن، اینها بیشتر مستحق عذاب میشن. سوره معارج. ببین ما یک کلمه داریم به نام عرجه، ریشه عرجه، عروج. ابتدای سوره معارج جمع معرجه، نه به ترتیب نمیدونم از کردم، انتخاب کردم چند تا سوره رو، چون زیادن 11 تا نمیشه همه رو گفت. خب معارج جمع معرجه، هم میتونه اسم زمان باشه هم میتونه اسم مکان باشه. ذل معارج هم اشاره به خداست. خب این معارج الهی دو تا بُعد داره، یکی عروج ذاتیه که حالا مثلا تو بحث وحدت میاد، و یکی هم عروج خلقتیه. مثلا اسأل سائلون به عذاب واقع، انگار یه نفری یه کافری اومده از پیغمبر یک عذابی رو خواسته. بعضی ها اومدن منطبق کردن بر روز قدیر، بعضی ها هم ردش کردن. حالا شأن نزول ها مختلفه، گفتن که نه این نمیخوره به این، شأن نزولش به این آیه نمیخوره، بعضی ها گفتن چرا. خلاصه دعوایی هست راجع به اسباب نزول، کاری به شخصش ندارم. یه کافری اومده انگار پیغمبر گفته که اگه راست میگی تو هر حال موضوعی، اگر اون عذابی رو که ادعا میکنی بر من فرود بیار، و جواب اینجوری بوده که کافران نمیتونن اون عذاب رو از خودشون دفع بکنن، اما وقوعش رو خدا تعیین میکنه. خب ما دو تا گروه رو داریم که اینجا عروج دارن، یکی ملائکه است. ملائکه کارگزاران همه چی اند، گفتیم ملائکه واسطه های تدبیرن، کارگزاران همه چیز. روح هم کارگزاران خاص زندگی، روح و ارواح، چون روح رو ما انواع و اقسام داریم، روح القدس داریم، روح الایمان داریم، روح البدن داریم، روح شهوه داریم. خب اینا کارگزار زندگیه، و توی مدتی که به نظر ما خیلی طولانیه اما خیلی کوتاهه، به طرف مرجع خودشون حرکت میکنن، یعنی یه ذهابی دارن، یه رفتنی دارن. این رفتنه برای ما چی میاره تو ذهنمون؟ یه مبدا داریم دیگه، یه نقطه حرکت داریم، یه طی مسافت داریم و یه مقصد داریم. ملائکه و روح یه مسافتی رو طی میکنن، میرسن به یه مقصدی که خداونده. اگه بیایم برای انسان اینو تقسیم بندی بکنیم، میگیم خب انسان یه مبدعی داره، یه مسافتی داره، یه مقصدی داره که خداست. ولی آیه جالبه که میگه ملائکه و روح هم این عروج رو دارن. پس موضوع خیلی فرق میکنه. خب پس ما یه نگاه دیگه باید به آیه داشته باشیم. رفتنه رفتنه فیزیکی نیست. این معارج و عروج فیزیکی نیست، تکاملیه. آیه میخواد چی بگه؟ آیه میخواد بگه غیر از شماها که تکامل دارید، ملائکه و روح، روح هم احتمالا یه مخلوقیه که برتر از ملائکه است، چون انواع اقسام روحا رو داریم گفتیم. ملائکه و روح هم اتفاقا تکامل دارن و ظرف زمانی تکاملشون خیلی طولانیه از دید ما، ابعادش هم خیلی بزرگه، بسیار بسیار ابعاد این عروج و این تکامل بزرگه. ذهن هیچ کدوم از ما کشش اونو نداره. پس چی شد؟ ملائکه و روح هم مثل ما به تکامل میرسن، به عروج میرسن، با عروجشون به تکامل میرسن، اما ظرف زمانیشون با ما فرق میکنه، خیلی طولانیه، ابعادشون بسیار بسیار بزرگه، ذهن ما نمیتونه اونو تحلیل بکنه. تو آیات میگن انواع روح رو کجا مطالعه بکنیم؟ شما سرچ بکنید تمایز روح و نفس، یه مقاله خوبیه بهتون دیده خوبی میده. خب تو آیات 22 تا 35 یه نگاه بندازید، آیات 22 تا 35 سوره معارج، آیات 22 تا 35 یه سری صفاتی رو اینجا ذکر کرده. تو سوره های قبلی اینقدر وضوح ما نداریم، اینگاه یه چکلیسته، یه چکلیست صفاته. ما تو سوره های قبلی اینقدر وضوح نداریم، یه سری صفاتیه که اینقدر دقیق تعریف کرده. شخص علاقه من به عروج و به اون تکامل اول سوره میتونه اینها رو لیست بکنه و خودش رو دائما در رابطه با اونها چک بکنه. بهش میگن چکلیست دیگه. ما یه چکلیستی داریم برای عروج، آیات 22 تا 35. مفهومه؟ مفهومه؟ پس ابتدای سوره با یک عروجی ما روبرو هستیم. آیات 22 تا 35 صفات این عروج رو داره برای ما باز میکنه، بسیار واضح. اگر شما میخواید به اون عروج و اون تکامل برسید، این آیات رو رعایت بکنید. اینقدر واضح و دستورالعمل مشخص داده و نکته های پشت صحنه این آیات خیلی عجیبه. ببینید از همین آیات 22 تا 35 برای وقت نیست بخونم، نگاه بکن قرآنتون باز باشه جلوتون. اینطور برمیاد انگار مسلمونا در اون زمان نزول گاهی نماز میخوندن گاهی نمیخوندن، کمک به فقرا هم نظم خاصی نداشته. الان هم البته همینا. بعد از آیات 26 و 27 هی میگه یوم الدین، هی بس قیامت، تأکید رو قیامت، انگار این پس زمینه ها رو میخوایم نگاه بکنیم، انگار مسلمان های اون موقع هم خیلی قیامت رو جدی نمیگرفتن، انگار راجب حلال و حرام و امور جنسی خیلی مقید نبودن، انگار عهد و امانت و اوقات نماز و ادا کردن اینها رو خیلی جدی و پیگیر نبودن، لاقید بودن بعضی از مسلمان، مثل ما، مثل الان ما. پس اگر کسی میخواد به اون معارج اول سوره برسه چکار میکنه؟ میاد آیات 22 تا 35 رو رعایت میکنه. میگه الا المسلمین، پس یه گروه خاصی نماز گذار، یه گروهی تو جامعه هست مسلمونن ها، اما یه تعدادشون مسلمینن، یه تعداد نماز نمیخونن. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون الاخر. درست شد؟ پس ما میخوایم اینو طبقه بندی بکنیم. من میخوام تفصیلی بگم، نه طبقه بندی بکنیم. از لحاظ فکری ما میخوایم به عروج برسیم، باید به قیامت اهمیت بدیم. این یک، اهمیت دادن به معاد از لحاظ فکری ما رو به عروج میرسونه. دو، از لحاظ اخلاقی، سلامت جنسی، رعایت امانت و عهد و اقامه شهادات، این دو میشه اخلاقی. پس تا الان شد فکری، قیامت رو مواظب باشیم و فکرمون رو درست کنیم با معاد. دو، اخلاقمون رو درست کنیم، سلامت جنسی، امانت داری، وفای به عهد و اقامه شهادات، هر شهادتی دادیم پاش بایستیم. سه، از لحاظ اعمال، نماز و دوامش، حفاظت از نماز، وقتش. به حفاظت از نماز سه تا رکن داره. وقتش، اول وقت، صحت نماز، ارکان نماز، و صحت قرائت، صحت نماز و خشوع. این اول نمازه. دوام نماز، حفاظت از نماز، و بعدش چی از لحاظ عملی؟ ثابت و منظم صدقه بدیم انشاءالله. اعطای ثابت سمان. یه بار دیگه میگم، از لحاظ فکری قیامت، از لحاظ اخلاقی سلامت جنسی، رعایت امانت، وفای وعد و اقامه شهادات. از لحاظ عملی نماز، حفاظت از نماز، دوام نماز، گفتم میگه نماز صحتش، اول وقتش و خشوعش، اعطای ثابت صدقات. فکری، اخلاقی، عملی ما رو به عروج میرسونه، به عروج اول سوره ما رو به تکامل میرسونه. درود بر شما خانم رضوان و خانم بنازاده، خدا خیرتون بده. اما بریم سوره جن. سوره جن آیات خیلی جالبی داره. اولا که جن شناسی داریم توش. بر اساس سوره اینا زاد و ولد دارن. بر اساس سوره مرد و زن دارم. میگه و انهو کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن. پس مرد و زن دارم. سوره نشون میده که گوش دارن اینا، چشم دارن، دست و پا دارن. حالا از فهوای کلامش متوجه میشین. و یه آیه ای داره، آیه 8، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا و شهبا. لمسنا السماء، لمس میکنن آسمان رو، یعنی چی؟ اگر خاطرتون باشه راجع به شهاب و استراق سم قبلا یه سری نکاتی رو گفتم، مثلا در سوره هجر گفتیم و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق فاتبعه شهاب مبین. هر کسی اومده اینو یه نکته ای گفته، شهاب رو واقعا شهاب سنگ مادی گرفته، آسمان رو همینطور، علامه طباطبایی اومدن جمع بندی کردن و نکات جالبی رو گفتن. میفرمایند که توجیهات مختلفی که مفسران برای استراق سهم کردن شیاطین و رانده شدنشون به وسیله شهاب بیان کردن مبتنی بر چیزیه که از ظاهر گرفتن، از ظاهر آیات و روایات. و این افلاک، این نجوم، این ستارهایی که داریم میبینیم، مثلا هم آسمان طبقه اول، و فکر کردن که یک گروه هایی از فرشتگان مثلا تو همین طبقه اول قرار دارن، یه درهایی مثلا خدا در این آسمان قرار داده، اینها این شیاطین نمیتونن از اون درها برن به آسمان دوم. و علامه میگن که این علامه این حرف رو مثلا 40 سال 50 سال پیش گفتن. علامه میفرماین که امروز روشن شده که این گونه نظریات بی اساس است، به خاطر اینکه این گونه بیانات در کلام الهی مثل یک مثل‌هایی که برای روشن شدن حقایق غیرحسی استفاده میکنه. خدا برای اینکه این حقایق غیرحسی روشن و تبیین بشه بهشون لباس حس میپوشونه، مفهومه؟ برای تبیین حقایق غیر حسی بهشون لباس حس میپوشونه، محسوسش میکنه. امور غیر محسوس رو با مثالهایی برای ما محسوس میکنه. مثلا در سوره عنکبوت آیه 43 میفرماید که و تلک الامثالو نضربها حال الناس، ما این مسئله رو میزنیم و ما یعقلها الا العالم، یه عده کمی راجبش تعقل میکنن. پس حالا این آسمانی که جایگاه فرشتگان هست در سوره جن یه عالم ملکوتیه، نه این چیزی که جلو چشمه، یه عالم ملکوتی خب و ماورای طبیعیه، از این جهان محسوس خیلی برتره، خیلی بالاتره. و وقتی که میگه که شیاطین بهش نزدیک میشن، به اون آسمان ملکوتی برای استراق سم و اینکه شهابها به سمتشون پرتاب میشن، این در واقع یه جورای غیرمادی و معنویه. شما نمیتونی بگی که واقعا یه شهاب سنگ از جنس سنگ و ماده خدا زده به اونها. اینا همه تعابیر کنایی هست. منظور از آسمان، آسمان ملکوته، آسمان حق و حقیقته. شیاطین میتونن همه وسوسه‌گران باشن، جن و انس. شیاطین همه وسوسه‌گران هست. گفتیم اینا تلاش میکنن ما رو از راه در بکنن دیگه، درسته؟ به اون آسمان حق و حقیقت که در وجود ما هم ممکنه باشه راه پیدا بکنن، برن استراق سم بکنن، خطر درست بکنن، به اغوای مردم پردازن، گمراه بکنن دیگه. یکی لعقویان نکم اجمعین، شیطان قسم میخوره و به عزت که لعقویان نکم اجمعین، قسم به عزت خدا، ولی همه شون رو گمراه میکنن. حالا اون ستاره ها کیا نجوم و اون شهاب ها کیا هستن؟ شهاب گفتیم در دعای ندما میکنیم، یبنه شهاب و ساقه، و اینا کیا؟ اینا رهبران الهی و دانشمندان و اولیای خدا با انفاس قدسی خودشون اونها رو، اون شیاطین و اون وسوسه‌گران رو عقب میرونن و ترد میکنن. گرچه بعضی ها اومدن به ظاهر گرفتن، ظاهرش اشکالی نداره، اما شما یه پرده باید بریم عقبتر و باطن رو هم ببینید. خب سوره مزمل به ببینید مزمل دو تا تشدید داره. اگر شما تو کلمه دیدید که دو تا حرف پشت سر هم دو تا تشدید داره، بدونید یکیش ت بوده، حذف شده. پس مزمل میشه متزمل، به خود پیچیده. سوره نماز شبه، نماز شب رو شنیدید به پیغمبر واجب بوده، به مؤمنین مستحب به مؤکده. بله. و عبادت شبانه است دیگه، یعنی در سوره مزمل علاوه بر نمازهای عمومیه که بهش اشاره شده، عبادت شبانه هم خیلی خیلی تاکید. مقدار این شبانه‌داری محدودیت نداره. آخر سوره میگه یک دوم، نصفه، یک سوم یا دو سوم. مردم تو تنگنا نباشن، نمیتونیم برای همه یه نسخه بنویسیم که نصفه او انقص او زد علی. اول سوره اینجوری شروع میکنه، آخر سوره هم تخفیف میده. چرا؟ چون نشاط میخوان، خوابالو که راحت نه. عبادت باید ما نشاط باشه، باید بخشی از شب رو ما استراحت بکنیم، بخشی از شب رو عبادت بپردازیم. خواندن نماز و قرائت نماز در شب بهترین وسیله است برای آمادگی روحی و کسب انرژی. قم اللیل الا قلیلا، یا رتل قرآن ترتیلا. در سوره سجده می‌فرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. یه اول مستحبی بسیار بسیار مؤکده که خدا میگه هیچ نمیدونن چقدر واسش گذاشتن کنار. چون جایی دیگه از نهر صحبت میکنه، از بهش صحبت میکنه. اما برای نماز شب میفرماید که آیه 17 سوره سجده میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. من برای نماز شب پاداشی میدم که چشمشون روشن میشه. مقدار رو تعیین نکرده، بیشترین ثواب رو برای این عمل مستحبی، یعنی بعد از واجب تنها عمل مستحبی که بالاترین پاداش رو داره خدا نماز شب قرار داده. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. سختتونه سر شب بخونید بخوابید، نیم ساعت قبل نماز صبح از آن. الان که ما رمزون خوب این عادت کردیم میتونیم، اما غیر از ایام ماه مبارک این التزام رو داشته باشیم. 20 دقیقه قبل از نماز صبح، یه ربع قبل نماز از آن صبح نماز شب رو بخونیم، وقت رو بخونیم، خیلی در روزمون اثر میذاره. حتماً حتماً هفته یه بار اگر سنگینه براتون شروع بکنید تا برسونید به هفته دو بار تا ادامهش بکنید. کم هم باشه، مثلا شب باشه فقط یا شب اوت باشه، بعد کم کم بقیه رو بهش اضافه بکنید. آیت الله قاضی توصیه بسیار مهم و معروفشون به علامه طباطبایی، اون موقع که علامه طباطبایی جوان 19 20 ساله این تازه رفتن نجف، و آیت الله قاضی شوهر عمه خانم علامه است. شوهر عمه خانم علامه است. اونجا که هم دیگر بودن برای اولین بار یعنی پسر جان دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. این توصیه خیلی معروف ایشونه و همین فرم هم هست ادبیاتش. از این به بعد برای این که گفتیم برای اون عروجه سوره عارج، برای اینکه روحمون بزرگتر بشه، به تعالی برسیم، به تکامل برسیم، با نماز شبهای ریز ریز خودمون رو تربیت بکنیم، خودمون رو مؤدب بکنیم و مطمئنن بعضی از برکات و بعضی از اون برکتی که گفتم امروز، بعضی از فیوزات از شب نشأت میگیره، به خاطر اینکه شب سمع انسان قوی تره. عبادت شبانه خیلی تأثیر ماندگارتری در روح داره. اشد دو وطعن، این سوره مزمله، اشد دو وطعن و اقوام و قیلا، تأثیرش خیلی بیشتره تا عبادت روز. بله، استاد هم خیلی فرمودن که نماز شب باعث عروج میشه. یا حتی ما میتونیم بگیم که موفقیت در روزمون مدیون اون قوت نیایش شبانه است. قوم اللیلی که میگه آخرش میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا. بعد این عبادت شبانه ما رو به اون انقطاع کامل میرسونه. تبتل الیه تبتیلا. ببینید چقدر این سوره مزمل به این قضیه تاکید کرده. حیفه کل شب رو بخوابیم. اگه سخته، اگه زندگی شهری داریم با این سیستم تکنولوژی شهری کاملا آلوده شدیم خدای نکرده، یه نیم ساعت ساعت خواب جا به جا کنیم. 11 میخوابیم، 10 و نیم میخوابیم، 12 میخوابیم، 11 و نیم میخوابیم. خلاصه یه برنامه ریزی نیم ساعته میخواد فقط. خیلی چیز سختی نیست. کل روز رو منظم کنید. هر چی که هست بنا رو بر این بذارید که حتما نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شید. انشاءالله همه توفیق داشته باشید. بعد نتیجهش میشه صبر. اونجایی که قوم لیله همینطور میرسونه، تبتل اوتم انقطاع، بعد میگه فتخذ هو وکیلا واصبر على ما یقولون. اصلا از نماز شب رسیدیم به چی؟ انسان رو عوض میکنه. و یه معنی داریم، یه عبارتی داریم به نام هجر جمیل. اگر گفتیم هجر کنید، هجر جمیل کنید، نه اینکه جامعه رو ترک کنید. قرار نیست که این عبادات شبانه ما رو جدا بکنه از جامعه، رها کنیم، قهر کنیم. ببینید یک عاقل وقتی که مقابل یک سفیه، یک شخص نادان بدون عبد قرار میگیره، باید مهاجرت بکنه. این هجر جمیل اینجاست. مهاجرت یعنی چی؟ نه اینکه ترکش بکنه، از سفاهتش هجرت میکنه. هجرت یعنی چی؟ حرف بعدش رو تحمل میکنه، خودش رو میزنه به تغافل، کرامت. این میشه هجر جمیل. حضرت پیغمبر تو متن مردمن، اتهام سحر بهشون زدن، اتهام کهانت، جادو، مجنون بودن رو به پیغمبر زدن، اما ایشون تغافل میکردن، حساب نمیکردن. پس هجر جمیل میشه مثلا هجرت از سفاهت. شخص نادان رو به رو هستیم، از سفاهتش هجرت بکنیم، از جهل علمی هجرت بکنیم، از جهالت عملی جامعه فاصله بگیریم، هجرت بکنیم، میشه هجر جمیل. قهر کردن که خیلی آسونه که برو علاما یقولون و هجرهم هجرن جمیلا. خب ظاهرش ابتدای به ام کار دشواریه. حضرت علی علیه السلام توی یکی از خطبه های اولیه نهج البلاغه میفرمایند که فکر کنم خطبه 3 باید باشه، فهمیدم فصبر تو و فل عین فضن و فل حلق شجن. صبر کردم انگار که در چشمم یک خاری و در گلویم یک استخوانی. اگر انسان از جهل جامعه، از جهالت جامعه، از سفاهت جامعه هجر جمیل بکنه خیلی دشواره. به خاطر هم میگه وهجرهم هجرا جمیلا. دیاز و هم آخوند خراسانی خیلی اینو گفتن، مرنج و مرنجان، یعنی یک هجر جمیله. یکی قهر میکنه میره در خونهش رو میبنده، نه بی ادب میشنوه نه بدی میبینه. خب اینم هجر دیگه. اما اگه کسی تو متن جامعه باشه رو ببینه، بی ادبی رو ببینه، شکیبایی بکنه، تحمل بکنه. این میشه هجر جمعی. البته میگم از موضع ضعف نیستا. بعد خدا مثلا تو قرآنش میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ایوب، وذکر فی الکتاب یحیی. این پیغمبرا یادت باشه این پیغمبرا همه هجر جمعی کردن. به یادشون میاره. یا میگه ولا تکن کصاحب الحوت، گفتیم اینو. سوره قلم الان خوندیم. جریان حضرت نوح رو، حضرت نوح 950 سال فقط داخل قوم نبوت کردن. مثل اینا باش. انبیای قبلی مثل اینا باش. اما به حضرت یونس که میرسه میگه مثل این نباش. حضرت یونس سریع درخواست عذاب کن. ولا تکن که صاحب الحوت. مواد قهر کنی پیغمبرو. قهرم بکنی ما مواظب بتیم. اما تو قهر نکن. پس هجر جمیل یعنی چی؟ یعنی با جاهل باشی، همراهش باشی، کنارش باشی. به جایی که تصیبه نگرم دوستان بودم دور کنیم، نه خاصی نگرم. اما از جهل اجرت بکنیم، از سفاتش اجرت بکنیم، نرنجیم، صحنه رو رها نکنیم. پس سبب تو وقت لعنی قزم و فلحلق شجم سب کردم خواب در چشم و استخوان در گلو. سوره انسان. ببینید ما سه تا بخش داریم در قرآن. سوال کردن در جایی که مؤثر نیستید مجبور به ترکید، بله باید ترک کنید. در جایی که مؤثر هستید قهر کردن راه خوبی نیست. اون دیگه کوتاهی از شما نیست. میگم خود جاهل تحمل نکنه، اون دیگه کوتاهی از طرف مقابل. خب ما سه بخش خلقت داریم در قرآن. یه خلقت آسمان ها و زمین داریم، یه بخش آسمان و زمین و اینها و آفیه دیگه هرچی که هست. یه بخش هم خلقت کل جهانه، همه چی. و یه بخش هم انسانه. دقت کنید اینم بگم. یه بخش هم انسانه، خلقت انسان. در مورد انسان هم از کانه تامه خبر میده، هم کانه ناقصه. توضیح خواهم داد. هم لیسه تامه داریم، هم لیسه ناقصه. کانه تامه، کانه ناقصه، لیسه تامه و لیسه ناقصه. مثلا کانه تامش اینه که خدا اونو خلقش کرد، آفرین تام. کانه ناقصش اینه که چجوری خلقش کرد، چگونه آفرین. لیسه تامش چیه؟ اون نبود، خدا او رو بودش کرد، نیست هستش کرد، نبود هستش کرد. خب اما لیسه ناقصه چیه فکر میکنید؟ ببینید من الان یه کانه تامه گفتم که خلق شد، کانه ناقصه گفتم چجوری خلق شد، لیسه تامه گفتم نبود بودش کرد. لیسه ناقصه شما بگید. چجوری نقصاشو برطرف کرد مثلا؟ نداشت، خدا بهش داد. جزئیات نعمات نداشت، خدا بهش داد. حالا با این چهار تا قسم شما بفرمایید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. کدومه؟ لم یکن شیئا مذکورا. لیسه ناقصه. کانه ناقصه و لیسه ناقصه است. بله کانه ناقصه که اول بس. یعنی یه روزگاری گذشت انسان چیز قابل ذکر نبود، لم یکن شیئا مذکورا. حالا یا مثلا خاک بیابون بوده یا یه نطفه‌ای بوده، اصلا قابل ذکر نبوده. همه انسان ها اینطوره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، قابل ذکر نبوده، قابل شیعی نبوده. منتها اونجایی که نبوده، قابل ذکر نبوده، یه چیزی به نام نطفه و تراب رو خدا اینجوری در برده به شکل ما، چشم ابرو و قیافه و دست و پا و این هیکل و این قد و قواره، که آخرش در سوره قیامت می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان فکر کرده که ما رهاش میکنیم؟ علم یک نطفه من منی یمنا. درست شد؟ پس این مراحلیه که گفته تو سوره. بعد در بین حواس پنجگانه خدا خیلی به سمع و بصر اهمیت میده، بیشتر اهمیت میده و ترجیح میده برای این که اینا به تجرد نزدیک دارن. میدونید معنی تجرد چیه؟ تجرد ملکوت خالی از ماده، درسته، ماده کنارش نیست، ربطی به ماده نداره. بخاطر این میگیم ملائکه مجردن، رهایی از ماده، این عالیه. بله ماده نیست. سمع و بصر به تجرد نزدیکترند. مثلا ما تو لامسه یا تو شامه بویایی و ذائقه چشایی، اینا به مادیت نزدیکترن. انسان تا از نزدیک چیزی رو نچشه، ماده رو نچشه، ذائقهش تشخیص نمیده. لامسه هم همینطور، باید ما به ماده دست بزنیم، لمسش کنیم، حسش کنیم. اما سمع و بصر اینجوری نیست. از جهات مختلف بدون این که به ماده نزدیک بشی میتونیم صدا رو بشنویم. از راه‌های دور بدون این که به ماده نزدیک بشی میتونیم یه چیزی رو ببینیم. پس سمع و بصر به تجرد نزدیکترن تا نسبت به حواس دیگه، به شم و ذوق و لمس. پس در قالب آیات میگه که انسان سمیع و بصیره. از ذائقهش و از بویایش و چشایش کمتر حرف میزن. میگه ما این سمع و بصر رو قرار دادیم برای آزمون. خب پس این معنای نبتلیه در اول سوره کنار سمیع و بصیر خیلی تناسب قشنگی دارن. برای آزمون آماده میشیم. سوره انسان آیاتش رو ببینید. نبتلیه خود منم بیارم. نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. عقل و نفس مجردن، سمع و بصر به مجرد نزدیکن، نه که تجرد مطلق داشته باشن، چون ما برای دیدن بچه هم باید نزدیک ماده باشیم. درست شد؟ پس این آزمونه ما سمیع و بصیر بودن انسان هست. ما وقتمون تموم شد. یه مطلب دیگه هم بگم. اینا هدینا ها سبیل، متحرکه، مقصد داره. ما باید راه رو بهش نشون بدیم. ما خدا دستگاه شریعت. اینا هدینا ها سبیل. وقتی انسان به طرف مقصد حرکت میکنه، ما راه بهش نشون دادیم. آخر آیه میگه اما شاکرن و اما کفورا. اما هدینا السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. نمیخواد آخر سر تقسیم بکنه، تقسیم نهایی. نه، میخواد بگه که ما دو تا راه داریم. یا از طریق شکر شما میرسید به این ابتلا، یا از طریق کفران اینا. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب ما عملا دیگه وقتمون تموم شد.